بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد تقسيم الاسم إن وضع لذات فاسم عين كزيد أو لحدث فاسم معنى كضرب أو لمنسوب إليه حدث فمشتق كضارب فقد بفرمان دوستان من بحثی که در جلسه قبل عرض کردم یه نکته رو زمینه کنم که احیانا اشتباه نشه. بحث مبنیات رو هم الان به ذهنم این میرسه که ما بذاریم در جای خودش، من اون مرتبط با این بحث است چون خیلی داریم کم پیش میریم، در جای خودش اونجا عرض کنیم، سوال کنم شما بذارید همونجا انشاءالله مطرح کنید، اول حدیقه ثانیه اونجا عرض کنه. حالا چون دوستمون سوال کردن من در یک جمله این سوال رو پاسخ بدم و تفصیلش در اونجا. ببینید مبنیات چرا ما بهشون نمیگیم حرف، اسماء مبنی؟ چون جزء معناشون حرفه، جزء دیگر معناشون اسم است و جهت اسمی چون استقلال دارد غلبه داده میشه و لذا اینها میتونن مبتدا واقع بشن، نقش بپذیرن، مفعول واقع بشن. حرف این حالت رو ندارد، فقط حرف نیستن، یعنی فقط معنای حرفی ندارن، جزء معنای اسمی دارن، به همین خاطر غلبه داده میشه. من در عرض کنم ما دیروز در توضیحمون تعبیری کردیم که دوستان آشنا بودن، هر به ذهنمون رسید از این تعبیر استفاده کنیم بهتر است، اما ظاهرا یه مقدار از یه جهتی مزید بر ابهام شد که دوستان هم حق دارن از این جهت. عرض کردیم معانی یا قائم به ذاتن یا قائم به غیرند، همون تعبیری که دوستان در صرف ساده هم داشتن اون اول بخش اسم. خب بعضی از دوستان سوال میکردن که خب زرد قائم به چی هست؟ قائم به غیر است، خب اسم یا حرفه؟ حتی سوال به این صراحت نبود ولی این سوال از دلش در می آمد که این ابهام در ذهن دوستان است. ببینید ما گاهی بعضی از مطالب رو اگر انسان بخواد منتقل بکنه به این جهت که این محدودیت های طبیعتا در بحث ما داریم، این مدار باید طوری بیان بشه که هم تا حدی فهمیده بشود و هم خیلی بحث سنگین نشه، اون مقداری که دیگه مجال نباشه. ممکنه حالا گاهی این تعابیر یه مقدار مشکلات رو هم ایجاد بکنه. عرض کنم مهدار عزیزان که این که گفته می شود معانی یا قائم به ذات است یا قائم به غیر، دقیق ترش اینه، یعنی اگر ما بخوایم این رو توضیح بدیم توضیحش این است، خود این ممکنه به دو حالت مورد توجه قرار بگیره. گاهی شما معانی را در تحقق خارجی در نظر میگیرید، گاهی معانی را در تصور ذهنی در نظر میگیرید. خدا رحمت کنه مرحوم سید در حدائق، خیلی تعابیر ایشون قابل استفاده است. در تعریف اسم و فعل و حرف وقتی که مرحوم شیخ بهامی فرمود مستقلون یا غیر مستقلون، ایشون میگه مستقلون ای بالمفهومیه، غیر مستقلن ای بالمفهومیه، مرادش همین توضیح که الان من دارم عرض میکنم. اگر در تحقق خارجی یک معنایی قائم به ذات نباشد، این با معنای اسمی بودن منافات نداره، یعنی یه معنای ممکنه در تحقق خارجیش قائم به غیر باشه اما در این حال چی باشه؟ بفرمایید اسم باشه. مثل چی؟ مثل چی؟ مثل همه مصادر. مصادر ضرب در تحقق خارجی، یعنی اینکه بخواد یک زدن در خارج محقق بشود، این محتاج به غیره. محتاج به کیه؟ زننده است. خوردن محتاج به خورنده است. سخن گفتن محتاج به گوینده است. این احتیاج به غیر در تحقق خارجی، مراد ما در عدم استقلالی که در تعریف حرف میگیم نیست. این با اسمیت میسازه. مصادر در این حال اسمند، چون اون استقلالی که الان توضیح خواهم داد دارند، اما در تحقق خارجی استقلال ندارند، محتاج به غیرند. اما گاهی ما استقلال در تصور ذهنی مرادمونه، در مفهوم مرادمونه. این که میگیم حرف معنای غیر مستقل دارد، محتاج به غیره، قایم به خودش نیست، محتاج به غیره است، اینجا در مفهوم ذهنی مرادمونه. یعنی چه؟ یعنی معنای حرف، معنای حرفی قابلیت تصور ندارد مگر به ذم زمیمه. اما معانی اسمی چرا قابلیت تصور دارند؟ بدون این که چیزی بهشون زمیمه بشه. من توضیح بدم برای دوستان. الان شما، به شما میگم زید، این مفهوم زید، این معنای زید رو شما بدون توجه به چیز دیگر تصور میکنید یا نمیکنید؟ بله تصور میکنید، میفهمید. ببینید میفهمید، تصور میکنید معناش اینه که درک میکنید، میفهمید. من به شما میگم زرد، بدون این که به هیچ مفهوم دیگری توجه کنید، نیاز داشته باشید به تصور و توجه مفهوم دیگر. آیا مفهوم زرد را میفهمید یا نمیفهمید؟ بله میفهمید. ببینید زرد مستقله، یعنی تصورش استقلال داره، نیاز بشید، ولی که تحقق خارجیش محتاج به غیره. اما اون رابطه ای که بین قیام و زید در مثال دیروز ما بود، اون رابطه، تصور و فهمش امکان نداره مگر، یعنی تصور اون رابطه ای که بین زید و قائم است، حالا ما در لفظ تعبیر میکنیم از اون رابطه به قیام زید، اون رابطه تصورش امکان ندارد مگر اینکه زید باشد و قائم باشد. اگر زید را یا قائم را یا هر دو را شما بگیرید، نمیتونید اینو تصور کنید. تصور قیام زید محتاج به تصور خود زیده، محتاج به تصور قیام است. اگر قیام طرف مسند، زید طرف مسندان الیه را تصور نکنید، قیام زید قابل تصور بفرمونید هست یا نیست؟ نیست. طرف این نسبت تصور نشه، معنی نداره خود نسبت به طبعان تصور بشه. بگم من با این بیانی که الان عرض کردم، دیگه این دقیق‌ترین بیان هست، اما در یک بیان ساده محضر شما عرض میکنم که نتیجه این شد که معنای حرف که ما میگیم غیر مستقل است، یعنی چه؟ بله؟ یعنی تصور و فهم و درکش محتاج به غیره. این مستقل بالمفهومیه، غیر مستقل بالمفهومیه که مرحوم سید میفرمایند، معناش اینه. رو گاهی ممکنه در بعضی از تعابیر با هم تسامح بوده، این رو با این توضیحی که عرض کردیم دوستان تکمیل کنند. تو بحث حالا منطق، فلسفه، اینها که خواهند دید، بحث اعراض جواهر، جوهر و عرض، بعضی ها عرض رو فکر میکنن مفهوم حرفیست، اشتباهشون همینجاست. خود زدن، زد، مصادر همه جز اعراضند دیگه. دقت میکنید؟ اونا مفاهیم حرفی نیستن، چون تصورشون استقلال داره، ولی اینکه تحققشون در خارج محتاج به غیر. زدن رنگ مثلا عرض، رنگ محتاج به یک شیئیست که این رنگ را بپذیرد، محتاج به یک معروضیست. خب تو اون لواحظ هم دوستان میتونن از این نکته استفاده کنن. تقسیمه بفرم
سو تنین زدن که تصورش
اصلا محتاج به تصور زید نیست، چون
بدون شهر اصلا چطوریست
خود مفهوم زدن به عنوان یک معنای اسمی و مصدر،
یک مفهومی که اصلا تازه به گوشم نخورد شما بگید به ما،
اینو اون که عدم اطلاع شما از وضع اون معناست. شما مفهومی که
شما اینکه توضیح میدید، مثلا میام خوردن اگه سارا گوشم نخورده باشه نبینید، بعد من شما میکنم خوردن چیه؟ بعد شما میخوردن میکنم این که زید به یه چیز داره میخوری. بعد از این بعد من هر وقت کنم تصور کنم خوردن رو با زید تصور کنم، حتی تو ذهن.
یعنی تصور مفهوم زدن محتاج به تصور مفهوم زننده است،
محتاج به زیدی که
این دیگه علیکم بالوجدان. این یه توضیح ما چی بدیم به شما؟ شما باید در مدرکات خودتون دقت کنید، تأمل کنید. زدن را وقتی میخواد تصور کنید نیاز ندارید زننده را تصور کنید. ببینید اگر بخواد برای کسی به قول شما آشنا نیست توضیح بدید، بگید مثلا یک کسی که گریه میکنه این حالتی که ایجاد بشه میشه زنن. اون که معناش این نیست که تصور زنن محتاج به تصور زننده است. مصادر، تمام مصادر، قیام، قتل، قعود، محضر شما عرض کنم عقل، ذهاب، اینها رو وقتی شما میخواید تصور کنید محتاج نیستید که فاعلهای اینها رو هم تصور کنید. البته ما آثار و نشانه داریم، با آثار و نشانه میتونیم برای شما توضیح بدیم. آثار و نشانه شما اینه که چون استقلال اثر داره دیگه، استقلال مفهومی اثر داره، نشانهش اینه که اینها طرف و نسبت واقع میشن. شما میگید ضربک شدیدون، چطور ضرب قابلیت تصور استقلالی ندارد در حالی که شما مفتداش قرار دادید در اینجا؟ ضربک شدیدون این جمله و این نسبت رو شما میفهمید و نمیفهمید؟ بله؟ میفهمید و نمیفهمید؟ از ضرب شدیدون کافو نگید، چرا تو مثال مناقشه میکنیم؟ ضربون شدیدون، به ضربی شدید است. این جمله رو میفهمید یا نه؟
مثلا یه مفهومی که اصلا سال روش من نخورده بعد شما میگید که برم میگید بعد از شما توابه توضیح میبرم، این توضیح که میخواید بدید با یه به کمک یه شخص بینونم مثلا خوردن یا زدن.
این ما من عرض کردم خدمتتون، حالا این توضیحی که من میدیم این که
برای دسته بچه هم میخوام تصور کنم تا این دسته تو ذهن من نیاد اون زدن نمیاد چطوری
ببینید این یه وقت هست ممکن از باب تداعی معنا بگید چون این مفهوم را در یک ظرف خاص این آقا متوجه شده، همیشه وقتی زدن رو تصور میکنه حرف اون گوینده که مثلا یک دستی رو اینجوری میکرد تو ذهنش باشه، اینجا معنا نیست. مثل این حالت که شما پارچه سیاه رو میبینید بعد از این پارچه سیاه به مصیبت ذهنتون منتقل میشه، بعد ذهنتون میره به ایام عاشورا مصیبت امام حسین علیه السلام در اونجا، بعد ذهنتون میره به وقایعی که در اونجا اتفاق افتاده است، یا ذهنتون میره به جلساتی که شما شرکت میکنید جلسات مصیبت است. این معناش اینه که شما مثلا وقتی به شما بگن پرچم سیاه، معنای پرچم سیاه این چیزی که ذهن شما میرسه، اینا تداعی معناست. در یک ظرفی شما براتون توضیح داده شده است که ظرف معناش اینه که اینجوری میکنن، بعد وقتی به شما میگن زب چون در این قالب به شما شناخته شده شناسانده شده است، همیشه این حرکت دست مثلا به ذهنتون میاد. این معناش نیست که حرکت دست رو شما نیاز دارید برای درک این مفهوم و این داخل در مفهوم به اثر داره در معنا و مفهوم. این هم باب تداعی معناست. اما خود مفهوم زب شما چرا میرید روی مفهومی که ناشناخته است برای شما؟ مفهوم زب، مفهوم قطعی که میشناسید، آیا این نیاز داره که شما زننده رو تصور کنید؟ یعنی تا زننده تصور نشود زدن تصور نمیشه، فهمیده نمیشود. این نشانه شو داریم عرض میکنیم مبتدا واقع میشه. اگر چیزی استقلال مفهومی نداشته باشه اینجا میتونم میتونم مبتدا واقع بشود. نباید دقت کنید. خب تقسیم الاسم ان وضع لذات فاسم عین. این من اون بحث مبنیات رو عرض نکردم، اونجا دوستان یادآوری کنن اگر ما هم فراموش کردیم، تو بحث اول حدیقه ثانیه اونجا عرض کنیم اگر عمری بود انشاءالله. بحث بعدی که مرحوم شیخ بها وارد میشن و مطرح میفرمایند بعضی از تقسیمات اسم است. بسیار بحث ارزشمندی است. سه تقسیم ایشون از تقسیمات اسم رو در اینجا برای شما مطرح میکنن که این تقسیمات رو شما در بخش عربی صرف ساده هم ظاهرا هر سه قسم رو دارید، در مباحث آتی هم خواهید داشت، اما اینجا بیشتر دقت کنید چون بسیار دقیق ایشون خصوصا حالا مورد اول رو که محل بحث امروز ما هست تعریف کردن، بحث کردن، جای دقت داره. من ابتدا عبارت ایشان رو برای دوستان توضیح میدم. از اون نکته که ما دیروز گفتیم معنای قائم به ذات، معنای قائم به غیر، امروز هم میتونیم استفاده کنیم. البته اینکه میگیم قائم به ذات، قائم به غیر، در چی مرادمونه در اینجا؟ تحقق خارجی، در تحقق خارجی اینجا مرادمونه، همون بحثی که شما در اول سرفصانه هم داشتید. لذا یک نکته همین توضیح این اصطلاحات هست. بعض از معانی قائم به ذات هستن، یعنی وجودشون در خارج محتاج به چیزی نیست. بعض از معانی قائم به غیرن، تحققشون در خارج محتاج به غیر هست. این یه نکته. نکته دیگر، وقتی که شما میگید، محضر شما عرض بکنم که زید، بعد میگید ضرب، در مرحله سوم میگید ضارب. این سه مثال، زید، ضرب، ضارب، اینا چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ زید اسمیست که معنایش قائم به خودشه، یعنی در تحقق خارجی، در تحقق خارجی محتاج به غیر نیست. مثلا منی که زید هستم، این که در خارج باشم محتاج به این نیست که امرم باشه، محتاج به این نیست که این قلم باشد که من باشم. تحقق خارجی من، من زید، محتاج به غیر نیست. زر باز اسمیست که معنایش قائم به غیر، یعنی تحقق خارجیش محتاج به غیره. تحقق خارجی تا زننده این نباشد در خارج زدن محقق میشه یا نمیشه؟ نمیشه، خود به خود که زدن در خارج نمیتونه محقق بشه. که زارب اون هم باز اسمیست که ذاتی دارد و حدثی، یعنی هم ذات مثل اون زیدی که در مورد اول مثال زدیم، هم حدث دارد در کنارش، که این حدث به کی نسبت داده شده؟ به اون ذات، به اون ذات نسبت داده شده است. تفاوت میان این سه مثال تا حد الان برای دوستان روشنه. زید اسمیست که قائم به خودش هست، زر حدثیست که به ذاتی نسبت داده نشده است، زارب ذاتیست که معنای حدثی به اون بفرمایید نسبت داده شده است. خب با این مقدمه وارد توضیح عبارت و بیان ایشون میشیم. صلوات به سن عزیزان. اسم در یک تقسیم یا اسم جامد است یا اسم مشتق. خب این کلمات رو دوستان شنیدن، همون اوائل سرس ساده شنیدن. رسیدید بخش جامد مشتق عربی یا نه؟ بله؟ خب بعضی رسیدن بعضی نرسیدن. خب اونایی که رسیدن اونجا هم شنیدن، در بخش عربی صرف ساده اونجا هم شما بحث جامد و مشتق رو به عنوان یک بحث مستقل دارید. اسم یا مشتق است یا محضر شما عرض بکنم که جامد. اسم جامد خودش بر دو قسمه، یا اسم ذات است که گاهی تعبیر می کنن به اسم عین، گاهی تعبیر می کنن به جثه، نام های دیگرش، گاهی اسم معنا است، اسم معنا است، گاهی تعبیر به حدث هم میشه. اسم مشتق اون اسمی است که دوستان تعریف رو اگر میخوان یادداشت کنن یادداشت کنن که من در توضیح دارم. اسمی است که بر شخص یا چیزی که هدف به آن نسبت داده شده است دلالت کند. مرحوم شیخ بها تعریفی که در اسم مشتق مطرح میکنن اینه: المنصوب الیه هدفون، المنصوب الیه هدفون. این المنصوب یعنی اون همون شخص یا چیزی که نسبت داده شده است به او چی؟ هدف. مثال بزنم دوستان. مثل چی؟ مثل اسم فاعل، مثل زاره. وقتی مثلا شما میگید زیدون زاره، این زاره مشتقه. مشتقه یعنی چه؟ دوستان تعالی بگید در شرط ساده است. اگر الان تو ذهنشون بخوام نگه دارم اینجا سنگین میشم. هر چه خوندید بذارید کنار، اینجا رو دقت کنید. زیدون زاره بون. زاره مشتقه. مشتقه یعنی چه؟ یعنی المنصوب الیه هدف، اون چیزی که هدف ضرب، هدف ضرب به اون نسبت داده شده است. ذاتی که ضرب به اون نسبت داده شده است، این هم میگیم مشتق. یا مثلا مضروب، در مضروب، باز مضروب یه ذاتی داره در اونش، زیدان مضروب که چی بهش نسبت داده شده؟ ضرب. البته در ضارب بر وجه فاعلیت نسبت داده شده، در مضروب بر وجه مفعولیت. اینا رو عرض میکنیم اقسام مشتقات رو. اسم جامد، اسم جامد بر دو قسمه، یا اسم ذات است، اسم عین است، یا اسم معنا است. اسم ذات و اسم عین اسمیست که بر شخص یا چیزی دلالت می کند بدون آن که به اون حدثی نسبت داده شده باشد، بدون آن که به او حدثی نسبت داده شده باشد. به عبارت دیگر، اسمی که در تحقق خارجی قائم به نفس است و حدثی به اون نسبت داده نشده. مثال بزنم دوستان. بله، زید، بکر، عمر، دار، قلم، عرض، سما، همه اینها چی هست؟ اسم ذات هست. اسم ذات هست در این اصطلاحی که الان داریم توضیح میدیم معناش اینه که قائم به خود هستند، دلالت بر یک شخص، یک چیز، یک شیء میکنن که حدث به اون نسبت داده نشد. چون اگر حدث بهش نسبت داده شده باشه میشه مشتق دیگه، در این اصطلاح داخل در مشتق میشه، تداخل ایجاد میکنه. اسم معنا چه اسمیست؟ اسمیست که دلالت میکند بر معنایی که قائم به غیر است، در تحقق خارجی قائم به غیر است، بدون آن که به ذاتی نسبت داده شده باشد. مثل چی؟ بله، مثل همه مصادر، مثل همه مصادر. خب این تعریفی که ایشون در اینجا ارائه میدن، ما عبارت رو بخوانیم. دوستان دقت بفرمایید، بعضی از نکات رو من توضیح بدم برای دوستان. تقسیم الاسم الوضع لذات معینن، اسم اگر وضع شده باشد برای یک ذات، ذات یعنی چه؟ اسمی که دلالت میکند بر معنایی که اون معنا قائم به خودشه، درسته؟ و فرضاً در اینجا اینه با توجه به تعریفی که بعداً از مشتق میکنه حدث به اون نسبت داده نشده باشه. این از این جهت دقت کنید، ضارب رو بر صرف ساده اسم ضارب مثال زد، رزمیا اون درست اون غلط نیست، اما با این اصطلاح اینجا اینه متفاوته، چون همه مشتقات هم قائم به خودند، به این اعتبار که قائم به خودن اسم ذاتند. اما در اینجا ما یک قید دیگه داریم، حدث به اون نسبت داده نشده باشد، چون اگر داده شده باشد میشه مشتق، اون قسم بعدی میشه. اسم اگر وضع شده باشد برای یک ذات، پس اسم عین است، اسم ذات است. مثل چی؟ کزیده، مثل زید. اول حدثن یعنی چی؟ اون انوزه رو بیارید در سرش دیگه، یعنی انوزه علا حدثن، عطف به اون لذاتنه. فسم معنن، یعنی اگر اسم وضع شده باشد برای حدث، برای حدث، حدث یعنی چه؟ یعنی معنایی که در تعقب خارجی قائمه و غیر است، پس اسم معناست. کذر رو بیم، حتی فقط مصادر نیستن، همون عددی که شما خوندید اون اسم معناست. هر چیزی که در تعقب خارجی منتج به غیر باشه که به تعبیر همه اون اعراض دهگانهی که در علم فلسفه مطرح میکنن شامل میشه. او لمنسوم، دقت کنید، لمنسوم بین الیه حدثون، یا اینکه اسم وضع شده است برای اون چیزی که نسبت داده شده است به اون حدث. برای اون حدث یعنی یک ذاتی که حدث در کنارش قرار گرفته، حدث در کنارش قرار گرفته. فمشتق کن چند ضاربن. پس ما اصلا سه حالت داریم، سرال بالا کنیم، دقت کنیم. از این تعبیر که من عرض می‌کنم یه مقدار تفاوت داره، تفاوت خیلی کوچیک داره، من تو نکات توضیح میدم ولی برای فهم الان داشته باشید. گاهی اسما ذات فقطن، گاهی حدث فقطن، که این دو تا رو ما کنار هم می‌ذاریم، هر دو میشن اسم جامد. چون کلمه جامد نگفت، حالا خب این هر دو جامدن، در حال مشتق جامده. پس جامد یا اسم ذات است یا اسم حدث، یعنی ذات فقط، حدث فقط. یا نه، اسمایی داریم که ذاتن در کنارش میشه قرار گرفته، حدث قرار گرفته. این تا با هم اون چی میگیم؟ میگیم مشتق. اون اسم میگیم مشتق. خب این تعریفی است که ایشون در اینجا ارائه میدن. نیاز است ما چند نکته رو عرض بکنیم. نکته اول، اقسام مشتقات است. خب اقسام مشتقات رو شما در صرف ساده هم خواهید خوند، اینجا هم عرض میکنیم اشارتن. اولا مشتقات به چه اعتباری تقسیم میشن؟ اینو در تقسیم خیلی راحت فهمیده میشه. اینکه میگیم ما اسم فاعل داریم، اسم مفعول داریم، اسم آلت داریم، اسم زمان داریم، اسم مکان داریم، فرق بین اسم فاعل و مفعول در چیه؟ ضارب و مضروب فرقشون در چیه؟ فرقش، چون گفتیم مشتق دار یه ذات دارم یه حدث، فرق ضارب و مضروب در ذاتشه یا در حدثشه؟ بله؟ تو حدثشه؟ خب هر دو که حدثشون ضربه که تفاوتشون در ذاتشه، آفرین. لذا این که مشتقات میگن تقسیم میشن به هشت مورد به اعتبار تقسیم در ذاتشونه. یعنی چه؟ اون ذاتی که حدث بهش نسبت داده میشه چند قسم داره؟ اون ذاتی که حدث به او نسبت داده میشود دارای اقسام است. دقت کنید، من یادداشت میکنم پای تابلو. پس مشتقات اقسامی دارند. به چه اعتباری؟ به اعتبار ذاتش. اون ذات یا فاعل حدث است یا فاعل حدث است. اگر ذات فاعل حدث باشه اون مشتق میشه چی؟ بله؟ بستگی داره.
اینه فائل حدث هست یا بردنج سقوط هست، حالا اینا رو ما فعلا توضیح نمیدیم، یا بردنج حدوث هست یا بر وجه تفضیل نسبت به غیر. اگر بر وجه ثبوت باشه میشه صفت مشبهه. قاعدتاً صفت مشبهه ذاتشون فاعل هست، گاهی مفعول هم ممکنه باشه. یا بر وجه حدوث هست میشه چی؟ خود این باز دو دست میدانه. یا همان مبالغه هست یا همراه مبالغه نیست. اگر من با آن مبالغه باشه به چی میگیم؟ اسم مبالغه. حالا مبالغه یعنی چی؟ اینا رو دیگه عرض کردن کار نداریم به من بشه. همراه مبالغه مواسط اینجا به چی میگیم؟ اسم فاعل. این اسم فاعله، اینا همه ذاتشون فاعله. برمان یه تقدیم باشد معناش چیه؟ بله؟ کدوم اسم هست؟ اسم تقدیم. همسه اسم تقدیم هم ممکنه داخل بچه سبوت بکنیم و هم یه بیانی برای تفضیل. خب پس ذات مشتق اگر فاعل بود ممکن است صفت مشتقه باشد، ممکن است اسم فاعل باشد، اسم مبالغه باشد، به اسم تفضیل باشه. این ذات اگر مفعول حدث باشه میشه چی؟ بله؟ اسم مفعول. از اینجا هم میتونی تفضیل میکنیم اگر بر وجه ثبوت باشه میشه صفت مشبهه، چون ما بعد صفات مشبهه داریم که ذاتشون مفعوله. حالا دیگه اون موارد ما کار نداریم. این ذات عبارت از انسان چی باشه؟ مکان هدف باشه، زمان هدف باشه، آلت و وسیله تحقق هدف باشه. مکان باشه میشه اسم مکان، زمان باشه بفرمایید میشه اسم زمان، آلت باشه میشه اسم آلت. چند تا شد؟ برای فاعل که چهار تا شد، چهار تا اونجا؟ هشت تا. این هشت تا مشتقاتی که آقای مطرح میکنن. پس مشتقات یا اسم فاعل هم یا اسم مفعول هم یا اسم مبالغه هم صفت مشبه هم اسم تفضیل هم اسم زمان مکان هم اسم آلت هم. این هشت مورد تقسیمشون هم به اعتبار همون ذاته. مشتق گفتیم ذاتی است که حدث به اون نسبت داده شده باشد. اون ذات اگر فاعل حدث باشه، فاعل حدث باشه یعنی چه؟ یعنی به وجود آورنده حدث در خارج باشه. ذات کسی که ذات را در خارج به وجود میاره. اگر فاعل باشه یکی از این چهار تاست. اگر مفعول حدث باشد مجرور کیه؟ اون ذات کیه؟ ذات رو ایجاد کرده یا ذات برای واقع شده؟ اون ذات ضرب برش واقع شده، مفعول هدفه، مفعول ضربه، بهش میگیم اسم مفعول. نظر شما هست کنم که مثلا مسجد اسم مکان، اون ذات بله مکان تحقق سجود است. هدف ما سجوده دیگه، درسته؟ بذار بهش میگیم اسم مکان. یا اگر زمان سجود مراد باشه میشه اسم زمان. مفتاح یا مکنسه وسیله جارو، وسیله باز کردن در، اون ذات وسیله و آله به تحقق هدفه. یعنی باز کردن به چه وسیله انجام میشه؟ باز کردن تحققش به چه وسیله؟ اون ذاتی که کلیده دیگه، بهش میگیم مفتاح. درست میکنید؟ پس تقسیم ها به اعتبار اون ذاتیست که در اون مشتقات وجود داره. این یک نکته. نکته دوم، یه دقتی که در اینجا لازمه، همون تفاهمی که عرض کردم اینجا میخوایم به حلش بکنیم، ذاتی که درون مشتقاته و طبق اصطلاحاتی که ما گفتیم آیا همیشه اسم ذاته؟ یا میتونه اسم حدث هم باشه، اسم معنا باشه؟ بله؟ میتونه؟ کسی مثال بزنید؟
تفسیر
اون ذات همون یک نسبتیه. من دیگه اون ذات خود شخصه دیگه، زیدون افضل، افضل ذاتش همون زیده دیگه.
افضلیت
که خوب اون مصدره، مصدر صناعیست، کاری نداریم بشه. افضل، افضل اسم تبدیل زیده، این افضل ذاتش همون
اون که مشتق نیست، اون ضرب و علیین خب یعنی علی ضارب است دیگه، درسته؟ اونایی که بخش جامد مشتق صرف را بخونن باید اینو بتونن جواب بدن. اون فصل نهم رسیدید اونجا یا نه؟
ببینید گاهی میگید الجهاد الاکبر از ضرب و شدید، درسته؟ القتل مثلا کبیر. خب تو این مثال ها جنال ما زدیم شدید هست، چی شدیده؟ ضرب، یعنی ضرب شدید که صفت مشبهه از چیه؟ ضرب، خود ضرب اسم معناست یا اسم ذاته؟ وقتی جدا بشه میشه چی؟ اسم معنا. گاهی ممکنه زواج ما یعنی هدفی که داریم نسبت بدیم منصوب الی چی باشه؟ خودش هدف باشه، خودش اسم معنا باشه، این توجه بکنن. ولذا ایشون نگفت ذاتی که هدف به اون نسبت داده شده باشد مشتق است، گفت المنصوب الی هدف. المنصوب الی هدف خب معنای عام نیست دیگه، هم شامل ذات میشه هم شامل هدف میشه.
مرجع
ماشی
او لمنصوب الیه حدثون او لمنصوب اسم اگر وضع شده باشد برای ذات اسم عین است، وضع شده باشد برای حدث اسم معناست، وضع شده باشد برای نسبت داده شده محضر. شما عرض کنم که این در حقیقت بر میگرده به اون منصوب، یعنی ذاتی که نسبت داده میشه. شما اگر ایشون مثلا للمنصوب میگفت المنصوب میگفت خیلی روشن تر بود، اون علف الان برمیگشت، اون چیزی که بهش نسبت داده میشه. منصوبون اله خودش به عنوان یک اصطلاح میتونه مد نظر باشه، مثلا مستدان اله، مدافعان اله، ولی هم بخواد برگردانی به همون ذاتی که منصوب قرار میگیره. سلامتی بسید. خیلی فرصت نیست من وارد معرفه و نکره میشم، یه نکته دیگر رو که اگر فرصت بود رد میشدیم. من عرض کنم محضر دوستان، ببینید شما در صرف ساده تعریف جامد و مشتق رو خوندید، اونجا جامد و مشتق رو چطور برای شما تعریف کردن؟ در بخش فارسی گفتم کلمه ای که اخ زمن کلمت اخرا، کلمه ای که از کلمه دیگر گرفته شده باشن، این مشتق. اگر از کلمه دیگر گرفته نشده باشه بلکه مثلا مستقیما از حروف الف با گرفته شده باشه، این چیه؟ جامد. این تعریف در بخش فارسی صرف ساده یه مقدار قابل تحمله، هرچند که باز هم در اونجا مشکل داره، چون این تعبیر تعبیر اشتقاقی و لغوی است، تعریف صرفی نیست، اصطلاح صرفی نیست. اما جالب توجه اینه، دوستانی که خوندم توجه دارن که در بخش عربی اونجا هم همین گونه تعریف میشه، تغییر که نکرده دیگه، درسته؟ همین گونه تعریف میشه که ان اخذ من کلمت اخرى مشتق، این لمی اخذ جامد. بعد باز قابل توجه این است که در ذیل این تعریف ایشون میفرماید که مشتقات چند اسمن؟ هشت اسم. همین ها رو ذکر میکنه، همین ها رو ذکر میکنه. خب اگر تعریف مشتق اینه که اخذ من کلمتون اخرى، ما غیر از اینا مشتق داریم یا نداریم؟ الا ماشاءالله داریم. تمام جمعها نسبت به مفردشون، مثلا احجار باید بگیم مشتق دیگه، درسته؟ احجار از حجر گرفته شده. خب اون تعریف در اونجا با ادعایی که در ذیلش میکنه تقسیم میکنه و اون هشت مورد نمیسازه. اون اصطلاحی که اونجا تعریف شده نه اصطلاح ادبی نحوی است، نه اصطلاح صرفی است، تعریف غلطی است در اونجا، هیچ قابل دفاع نیست اون تعریف. اگر ذره قابل دفاع بود ما عرض میکردیم. ببینید در مشتق تعاریف بسیار زیادی مطرح شده، به نظرم تا 7-8 تعریف ما از منابع مختلف به دست آوردیم. این تعبیری که در صرف ساده شده شما جای دیگه ممکنه ببینید، مثلا نحو وافی میگه الجامده ما لم یؤخذ من غیره و المشتق ما اخذ من غیره، اینو میگه. اما حدود یک صفحه کامل با اون خطای ریزی در حاشیه توضیح میده این تعریف رو، این قید میزنه، توضیح میده تا نهایتا به یک همچین تعریفی میرسه که باز هم دچار مشکله. یا مثلا در مبادی شما همچین تعبیری میبینید، الاسم الجامد ما کان غیر مأخوذ من اصل الفعل و المشتق ما اخذ من اصل الفعل. دقت میکنید؟ خلاصه بحث اینه که خیلی فرصت نیست من بیشتر توضیح بدم، مرحوم شیخ بها در تعریف جامد و مشتق در اصطلاح ادبی با کوچکترین و موجزترین تعریف دقیقترین تعریف رو ارائه کردند. دقت میکنید؟ اینو که من عرض میکنم ما تقریبا بلکه تحقیقا یک دور عمده مراجع رو زدیم، یعنی رفتیم تعریف های مختلف رو نگاه کردیم برگشتیم به همین تعریف. تعریف موجز و کاملا دقیق نیست، نه نیاز داریم به اینکه یکی دو صفحه زیرش توضیح رو خواهیم بدیم حالا مرادمون چیه، کاری که عباس حسن کرده، نه غلط از تعریف، چنانچه بسیاری از تعاریف واقعا کردن دچار مشکل مثل سرساده که خب اون خیلی دچار مشکل هست. تعریف کامل موجز رو این بحث رو دوستان دقت کنن، از این به بعد وقتی که گفته می شود جامد و مشتق این تعریف مد نظره. جامد معناش نیست فقط یا که لم یؤخذ من کلمت اخرى، یا مشتق این تعریفی که اخذ یا لم یؤخذ که اصطلاح باب اشتقاقه، در باب اشتقاق که علم اشتقاق علم علاهده است، محضر شما عرض کنم این اونجا مطرح می شود. تو بخش فارسی صرف ساده بگین اول بحث هست، ما در فعل بحث میکنیم، از کلمه دیگر بگیریم نگیریم، اما اون قسمت عربی دیگه قابل بخشش نیست، معفوف نیست، چون خود ایشون در ذهنش میفرمان که هشت قسم، این هشت قسم مطرح میکنن و این هشت قسم بر این تعریف قابل تطبیقه نه بر اون تعریف. الا اگر ما بگیم اخذ من کلمتا اخرى باید جعل و نمیدونم مسقر رو بسیار از امور دیگر رو باید در ذهن این اقسام ذکر بکنیم که خب سلما اونها رو در اصطلاح ما مشتق نمیدانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.